بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين إنه خير ناصر صلى الله على محمد وعلى آله والعبد الله من الآن إلى الآن. قوله في المكاسب ويدل على اللزوم موافا إلى ما ذكر عموم قولهم الناس مسلطون على اموالهم فان مقتضى السلطنه ان لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایششان در این بود که آیا ملکیتی که از معاطات استفاده می شود و معاطات مفید ملکیت است، آیا ملکیت لازمه است یا ملکیت جایزه؟ دلیل اول بر ملکیت لازمه تمسک به استصحاب بود، اشکالاتی شد و جواب داده شد و نهایت امر این شد که هم استصحاب کلی در اینجا جاری است و هم استصحاب شخص. بحث معارض بودن این استصحاب با استصحاب بقای الغه مالک اول را اشاره می کنند و جواب نمی فرمایند، گرچه در اصل این استصحاب به چند طریق بزرگان بحث کرده اند، ولیکن نتیجتا هیچ کدوم از اونها اثبات این مدعا که الغه مالک اول را بخواد ثابت بکند کفایت به این معنا نمی کنه و معارض بودن این استصحاب بقای ملکیت آخذ بالمعاطات مردود خواهد بود. پس دلیل اول از نظر مرحوم شیخ و از نظر متأخرین عمدتاً علاوه بر این که ملکیت کلیه قابل استصحاب است، استصحاب شخصی که عبارت باشد از ملکیت خاصه در مورد، این هم قابل به اصطلاح استصحاب هست. نه اینکه جامع بین لزوم و جواز را ما بخوایم استصحاب بکنیم. دلیل دوم تمسک به مرسله است که در بهار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه آوردند که مشهورم هست این مرسله، الناس و مسلطون علا امواله. این حدیث مرسل از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه رسیده است. قبل از آن که کیفیت تمسک به این مرسل عرض بشود، اشکالی را که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه و تلامذه ایشان در تمسک به این مرسله کرده اند، یکی از اشکالات در واقع این هست، این را عرض بکنیم بعد وارد نحوه استدلالی که مرحوم شیخ در اینجا بیان فرمودند. چون این اشکال را خیلی ها قبول دارن که این دلیل دوم و حدیث سلطنت فقط در باب شبهات و حکمیه میتواند مفید فائده باشد، اما در شبهات موضوعیه تمسک به حدیث سلطنت از موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. بذات اون قسمی که نمی شود تمسک کرد را به عنوان اشکال ذکر کردن، بعد نحوه تمسک شیخ رضوان الله علیه در شبهات محکمیه را بیان میکنن. می فرماین آقا مرحوم میرزا و اتباعشان، حالا عبارتشان مقداری تفاوت دارد ولی در اصل مطلب نوعشان توافق دارن که در باب شبهات موضوعیه، مثل مثالی که گفته بودیم، ما میدانیم عقدی واقع شد بین زید و عمر یا معاطاتی واقع شد در محل بحث ما بین زید و عمر، اما نمیدانیم این هبه معاطاتی بود یا صلح معاطاتی، که اگر هبه باشد محکوم است به ملکیت جایزه، اگر صلح باشد محکوم است به ملکیت لازمه. این ما نمیدانیم. در اینجا میفرمایند ما نمیتوانیم به این حدیث سلطنت تمسک بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی این تردید واقع شد که آیا اون چه که واقع شده است آیا بیع است یا هبه، اگر بخوایم تمسک به این الناس مسلطون علی اموالهم داشته باشیم، در واقع تمسک به عام کردیم در شبهه مصداقیه مخصص، چون ما میدانیم این عام تخصیص خورده است به ملکیت جائزه. این که بگیم این ملک جائزه است یا ملک لازم برای ما مشکوک و مردد است. بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، پس این ملک ملک لازم است، این درست نیست. این مثل این است که مولا فرموده است اکرم العلماء، بعد فرموده است لا تکرم الفساق منهم. ما شک داریم آقای زید عالم فاسق است یا نه، بگیم اکرم العلماء میگوید این عالم است پس اکرام کن، درست نیست. چرا؟ چون ما نمیدانیم این فاسق است یا نه. اگر فسقش برای ما مشخص نیست، پس نمیدانیم که این مصداق مخصص واقع شده یا نه. شما تمسک به عام کنید و این را از مصداق بودن مخصص خارج کنید، این درست نیست. همونجور که در اونجا نمیشود به عموم اکرم العلماء تمسک کرد و ثابت کرد که این فرد از افراد مخصص نیست، در ما نحنفی هم نمیتونیم به عموم حدیث سلطنت تمسک کنیم و بگیم این عقد واقع شده در خارج از مصادیق عقود جائزه یا این معاتاتی که واقع شده است از اون سنخی که عبارت از ملکیت جائزه که هبه باشد از اون سنخ نیست، پس بنابراین صلح بوده است. این از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خواهد بود که جائز نیست. و لذا این اختصاص البته به عموم حدیث سلطنت ندارد، این در همه عمومات هست. و لذا یکی از فرقهایی که بین اصول عملیه و به اصطلاح ظواهر الفاظ و اطلاقات گفتن وجود دارد همین مسئله است که در باب اصول عملیه در مقابل اصول لفظیه که حجیت ظواهر باشد یا به اصطلاح حجیت عموم باشد از این قبیل، یکی از فرقاش همین مسئله است که در اصول عملیه شما می توانید تمسک بکنید، حتی در شبهات موضوعی هم به اصول عملیه می توانید تمسک بکنید، ولی اصول لفظیه فقط در شبهات حکمیه جاری می شود، در شبهات موضوعی اصول لفظیه جاری نیست. یکی از فرقهای اصول عملیه و اصول لفظیه در همین جهت است که اصول عملیه هم در شبه حکمیه جاری است هم در شبه موضوعیه، ولی اصول لفظیه فقط در شبهات حکمیه است اما در شبهات موضوعیه جاری نیست. یکی از اصول لفظیه عمومات است، پس قاعده کلی در حقیقت شما داشته باشید، اختصاص به اینجا ندارد و اختصاص به عمومات ندارد، به مطلق اصول لفظیه، یعنی مطلق اون چیزی که مربوط می شود به ظواهر، به ظواهر الفاظ. در باب شبهات و حکمیه اونها مرجعند اما در شبهات موضوعیه نباید سراغ اونها رفت، به خلاف اصول عملیه. خب پس این نکته را داشته باشید. به عنوان اشکال مرحوم میرزای نائینی فرمودند، دیگران هم قبول کردند این اشکال را که حدیث سلطنت فقط در خصوص شبهات حکمیه جاری است برخلاف استصحابی که دلیل اول بود. لذا در آخر بحث تمسک به استدلال شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند تمسک به استصحاب هم در موارد شبهات حکمیه جاری است و هم در موارد شبهات موضوعیه. از اونجا بزرگان اشکال نکردن که آقا این چه حرفی می‌زنید. چرا؟ چون در اصول عملیه هیچ اشکالی ندارد. خب حالا در اصول در شبهه حکمیه حداقل که قبول کردید، چه جوری دلالت دارد این حدیث بر اینکه معاتات مفید ملکیت لازمه است؟ لزوم ملک را از کجای این حدیث شما استفاده می‌کنید؟ کیفیت استدلال یا به تعبیر دیگر تقریب استدلال به این حدیث مشهور برای اثبات ملکیت لازمه در خصوص شبهات حکمیه، کیفیت استدلال این است که گفتن آ این حدیث به مقتضای این که سلطنت مالک بر مالش را به عنوان یک امری که تمام است و تام و به عنوان حقی برای صاحب مال است. الناس که صاحب اموالن مسلطون علی امواله، طور مطلق سلطنت دارن بر تمام بر اموالشان. خب اگر سلطنت تامه برای هر فردی نسبت به مالش ثابت باشد به مقتضای ظاهر همین حدیث، مقتضای تمامیت سلطنت عدم تسلط غیر هست بر مال این شخص. پس این آقایی که چیزی را معاتاتن اخذ کرده است و مالک شده است، این شخص مسلط است بر این مال به نحو سلطنت تامه. الان اون فروشنده قبلی غیر محسوب می شود نسبت به این مال، اجنبی است نسبت به این مال، چون اجنبی است. اگر سلطنت این آقا تام باشد، معناش این است که هر فرد اجنبی نسبت به این مال هیچ نقشی ندارد. پس معناش این است که بنابراین غیر سلطنتی بر این مال نخواهد داشت. حالا به این معنا ما میگیم این حدیث شریف دارای دو عقد خواهد بود، به تعبیر مرحوم میرزای نائینی دارای دو قضیه. در این از این حدیث ما دو قضیه استفاده میکنیم، دو تا عقد، مراد عقد الحمل است، یعنی دو قضیه حملیه در اینجا وجود دارد، احداهما قضیه موجبه و دیگری قضیه سالبه. اما قضیه موجبه که به اصطلاح به حسب ظاهر این حدیث است و به مدلول مطابقی به تعبیر بنده این حدیث دلالت بر او دارد، این است که الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت قیدم که نیامده مسلطون بر چی نوع، بر مالشان، اما چه نوع سلطنتی، حذف نوع سلطنت برای تعمیم است. یعنی هر چیزی که امکان دارد به عنوان سلطنت بر مال نسبت به او فرض بشود، الناس مسلطون، این اصل اولی است. لذا اصل اولی به مقتضای حدیث سلطنت اینه که هر نوع سلطنتی که قابل تصور باشد برای افراد نسبت به مالشان ثابت است، الا ما خرج بدلیل. مثلا فرض کنید طرف آقا مالک 100 من گندمه، آیا میتوند اینا رو بریزد در دریا یا میتوند اینا رو آتش بکشد؟ دقت کردیم این میتوند، این به مقتضای که الناس مسلطون علی، دلیل خاص داریم که اتلاف مال حرام هست، حق ندارد بگه آقا این عوام ملک من است، من میخوام آتشش بکشم، حق ندارد این کارو بکنه. دیگه چون من آقا آب رو همینجور زیاد بگه من پولش میدم چون مالکم، دیگه به هر حال حق دارد این کارو بکنه؟ ندارد. چرا؟ چون تحت عناوین دیگر و به ادله خاصه حرمتش ثابت میشود. پس بنا ان الازا ما باشیم و مقتضای اولی حدیث سلطنت به مدلول مطابقی عبارت است از اثبات مطلق سلطنت برای هر صاحب مالی نسبت به مالش. این عقد اول که مدلول مطابقی این حدیث شریف است. اما قضیه دوم که بالالتزام در واقع استفاده می شود اینه که سلطنت غیر را قهرن از مال این شخص به جمیع انها سلطنت نفی می کند و سلب می کند. پس غیر مالک هر که باشد جمیع انها سلطنت از او برداشته می شود. لذا این عقد سلبی را می گیم لازم عقد ایجابی است. عقد سلبی اینا به عنوان حکم اولی است، عقد سلبی لازم اون عقد ایجابی است. اگر بنا باشد این عقد سلبی را قبول نکنیم، بگیم نه آقا غیر در بعضی از موارد نسبت به بعضی از انواع سلطنت حق دارن دخالت بکنن، از جمله این که اگر مالی رو فروخت بعدن اگر یه وقتی پشیمون شد میتواند بیا دوباره برگردد بگه آقا فسخت و مثلا. اگر اینو بگیم پس معلوم شد که شما مدلول مطابقی عمل نکردید. تحفظ بر مدلول مطابقی که اثبات جمیع انحای سلطنت برای مالک است، این معناش این است که این اسم معنای ایجابی لم لا یتحقق الا به سلب جمیع انهای سلطنت از غیر. تا شما از غیر مالک جمیع انهای سلطنت را سلب نکنید به مدلول مطابقی و اون عقد ایجابی عمل نکرده ای. این خلاصه استدلال به این حدیث. بنابراین در مورد بحث پایمین، در مورد بحث شبهه ای که ما داریم شبهه حکمیه است نه موضوعیه. چرا؟ چون ما میگیم مالی را که شخص معاتاتن عقد کرده است نمیدانیم ملک این آقا شده است یا نه. اینی که فهمیدیم اولا که ملک هست، چرا؟ چون اثبات کردیم که معاتات مفید ملکیت است، اما نمیدانیم ملکیت لازمه است یا جایزه. قهرن وقتی مالک رجوع کرد نمیدانیم با رجوع این معاتات از بین رفت یا از بین نرفت. این شک در این که رجوع مؤثرون املا مسبب از این است که سلطنت مالک اول به چه نحو بوده است. سلطنت مطلقه بوده است به این معنا که حتی بعد از رجوع هم سلطنت او از بین نرود، یا نه سلطنت او مطلق نبوده است. اگر بنا باشد با رجوع ما، این عمده قسمت استدلال اینجا است، اگر بنا باشد با رجوع مالک قبل اون چرا که شخص معاتاتن اخذ کرده است برگردد به همون مالک اول، اگر بنا باشد اینجور باشد، پس معلوم شد که سلطنت آخذ بالمعاتات سلطنت مطلقه نبوده است، سلطنت مادامه بوده است. مادامی که مالک اول رجوع نکرد این آقا ملکیت دارد، اما بعد از رجوع او دیگه ملکیت او از بین می رود. خب معنیش این است که پس سلطنت او سلطنت مطلقه نبوده است، مقید بوده است به عدم رجوع مالک قبلی. و این منافی است با حدیث سلطنت. چرا؟ حدیث سلطنت اثبات سلطنت مطلقه می کند. پس اگر سلطنت مطلقه آخذ بالمعاتات نسبت به مأخوذ بالمعاتات را بخواهیم ثابت کنیم که این حدیث دلیل بر اثبات اوست، این معنا لا یتحقق الا به این که بگیم حتی بعد رجوع مالک اول هم ملکیت این آقای آخذ بالمعاتات نسبت به مالی که اخذ به معاتات شده است باقی است. و این است معنای دلالت این حدیث شریف به اطلاقه بر بقای سلطنت مالک آخذ بالمعاتات و لغویت رجوع مالک اول. پس هم اطلاق مدلول ظاهری این حدیث دلالت دارد بر این معنا و هم مدلول التزامی. چرا؟ چون عقد التزامیش این بود که سلطنت غیر به جمیع انحاء سلطنت از این مال سلب می شود. یکی از اون انحاء سلطنت غیر حق رجوع داشتن است که بتواند با رجوعش مالکیت این آقا را از اون موقع رجوع از بین ببرد. اینم قهرن به مقتضای عقد سلبی از بین می رود. پس هم در طرف عقد ایجابی می تانیم به این حدیث توسل کنیم، هم به اون عقد سلبی برای نفی ابطال رجوع اون غیر. چون اگر رجوع مؤثر باشد خودش نوع من از سلطنه و سلطنت غیر از این مال به اصطلاح لغو شده است و سلب شده است، به خاطر اینکه سلطنت مطلقه برای مالک اثبات شده است. بر تمسک به این حدیث شریف چندین اشکال شده است. یک اشکال از صاحب کفایه است. صاحب کفایه ادعا کردن به اینکه این حدیث، قبلا هم این معنا را عرض کردیم، بعضی از متأخرین هم همین معنا را از صاحب کفایه گرفتند، ولیکن اون بعض در اونجا با صاحب کفایه همراه شده اند اما در اینجا در مقابل صاحب کفایه ایستاده اند. نمیدونم خاطر شریفتون هست یا نه، قبلا در به مناسبتین همین مطلب را عرض کرده بودیم که صاحب کفایه در رابطه با حدیث الناس مسلطون علی اموالهم میفرمایند این ناظر است به دفع یک معنای سلبی، این ناظر است به این مدلول این حدیث یک معنای سلبی است، یعنی الناس غیر محجورین. خاطرتان هست قبلا به مناسبت این بیان آمد الناس مسلطون، یعنی الناس غیر محجورین. در کجای این حدیث رو در سابق آورده بودیم؟ حق و اینها رو میگفتیم در اونجا و یکی در جای دیگه در اصل اثبات ملکیت، یکی از ادله که بهش تمسک شد که معتاد مفید ملکیت است حدیث سلطنت بود. بعد اشکال کردن در اونجا، صاحب کفایی هم در اونجا همین اشکال رو میکنه، میفهمد این در مقام بیان یک معنای ایجابی نیست. الناس مسلطون علی اموالهم نمیخواد اثبات انحاء سلطنت برای مالک بکند، بلکه حتی ناظر به اثبات اصل سلطنت هم نیست به معنایی که شما دنبال اون هستی. حدیث میخواد بفرماید الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی غیر محجورین، مثل سفیه و به اصطلاح مفلس و مجانین نیستن که سلطه بر مال ندارن. پس در مقابل نفی حجر است، در مقام بیان نفی حجر است، نه در مقام بیان این که سلطنت برای او ثابت است. بعد فکیفه به این که انحاء سلطنت علی الاطلاق بخواد ثابت بشه. اونجا بعضی از اکابر عرض کردم همین معنای صاحب کفایه رو گرفتن و در مقام اشکال بر شیخ انصاری رضوان الله علیه و یا کسانی که قائل به تمسک به این حدیث سلطنت بودن، اشکالی که کرده بودن این بود که این حدیث در مقام بیان این معناست. البته قبول نکردیم ما، اما در اینجا اون بعض آمدن برخلاف اون فرمایشی که اونجا فرمودن، اینجا آمدن بر صاحب کفایه اشکال کردن. اینم خواستیم در ذهن شریفتان باشد. علی حاله ایشان میفرماد آقا تمسکی به این حدیث اصلا جا ندارد و این ربطی به اون چی که شما در صدد اثبات او هستین ندارد. چرا؟ چون اساس استدلالی به این حدیث مبنی بر این بود که حدیث در مقام اثبات سلطنت مطلقه برای مالک باشد. این حدیث این معنی نمیخواد بفرماید. در این حدیث دارد که مردم محجور نیستن، اصل اولی در مردم عدم حجر است الا ما خرجه به دلیل. این اونی میخواد بیان بکنن، یعنی هر انسانی نسبت به مالش، مگر اینکه صغیر باشد، مگر اینکه مفلس باشد، مگر اینکه سفیه باشد، مگر اینکه مجنون باشد، الا غیر مواردی که به هر حال شخص حق تصرف ندارد و حجر دلیل خاص میخواد. پس اصل اولی بر عدم حجر است الا ما خرجه به دلیل. این حدیث اینی میخواد بگه. از کجا این استفاده میکنی سلطنت مطلقه را؟ تا بعد بگید آقا سلطنت مطلقه اقتضا دارد نفی جمیع سلطنت اغیار را نسبت به مال انسان، که از جمله از سلطنت غیر عبارت باشد از حق رجوع مالک اول. یا حرفا اصلا نیست، نوبت هم به این حرفا نمیرسن. این بیانیست که صاحب کفایه به عنوان اشکال بیان کرده است. خلاصه به عبارت اصطلاحیش این حدیث شریف ناظر به مقام اقتضاء نیست که مقتضی سلطنت مالکیت باشد، بلکه ناظر است به عدم مانع. اگر این باشد پس به این حدیث نه در باب این اضافه رو بنده عرض میکنم، به این حدیث شریف نه در باب اثبات سلطنت میتوانید تمسک کنید، اثبات ملکیت در باب معاتات که صاحب کفایه در همون جام برای کسانی که به این حدیث نسبت به اصل ملکیت تمسک کرده بودن اشکال کرد. این حدیث ناظر به مقام اثبات ملکیت نیست، کما اینکه در محدوده ملکیت که سلطنت مطلقه باشد این را این حدیث دلالت ندارد. پس اگر معنای حدیث این شد یعنی الناس غیر و محجورین، تمسک به این حدیث نه در مقام اثبات اصل ملکیت در باب معاتات، نه در مقام اثبات لزوم ملکیت در بحثی که فعلا در مقام بحث او هستیم، در هیچ یک از این دو موضع تمسک به این حدیث جایز نیست. صاحب کفایه قشنگ حسب مبنای خودشون پیش آمدن، اما اون بحث که عرض کردم در مورد دلالت این حدیث بر ملکیت اشکال بر صاحب کفایه میکنن و میفرمان این حدیث به معنای قبول میکنن اشکال صاحب کفایه رو و میفرمان به معنای همون عدم حجر است، اما اینجا که میرسن اشکال بر صاحب کفایه میکنن و قبول ندارن معنای عدم حجر را. این دوتا با هم قابل جمع نیست. حالا جوابی که از صاحب کفایه داده شده است و و نوعا هم مثل مرحوم نائینی و دیگران هم این جواب دادن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم دارن، این است که ظاهر این حدیث مدلول ایجابی است. عقد الحمل به معنای ایجابی در این حدیث شریف مورد توجه است ابتداعا، لذا هست کردم مدلول سلبی رو اگر قائل بشیم به عنوان یک مدلول التزامی است. قضیه سالبه در اینجا به عنوان مدلول التزامی متخذ از مدلول ایجابی است. اونی که ظاهر این حدیث است که الناس و مسلطون علی اموال، به عنوان جمله به اصطلاح موجبه، به عنوان قضیه موجبه است نه به عنوان قضیه سالبه. پس بودن این معنا این حدیث به معنای به اصطلاح این که غیر و محجورین، این یک معنای خلاف ظاهر است و دلیل میخواد که ما بگیم معنای این حدیث اون معنای سلبی است. اگر این معنای سلبی، ما منکر معنای سلبی نیستیم، ولی نه به عنوان مدلول مطابقی، به عنوان مدلول التزامی. مدلول التزامی، مدلول به اصطلاح منشأ این مدلول التزامی میخواد منشأش عبارت اون قضیه موجبه‌ای که در اینجا است. اگر این حدیث شریف به مدلول مطابقی حسب ظاهر دلالت دارد بر قضیه ایجابیه، استدلال تام و تمام است. چرا؟ چون میگیم این حدیث بالمطابقه دلالت دارد بر اثبات سلطنت برای مردمی که صاحب مالند. اثبات سلطنت علل اطلاق هست. چرا؟ چون قیدی هم نیامده است. اثبات سلطنت مطلقه اگر بخواهد به اصطلاح تمام بشود در خارج، به این است که هر نوع سلطنتی برای مالک نسبت به مالش ثابت بشود. این معنا لایتم الا به این که بگیم سلطنت اغیار نسبت به مال این شخص به ایه نحو من انها السلطنت مردود باشد. از جمله سلطنت غیر حق رجوع داشتن است. اگر مردود شد فیتم استدلالی به این حدیث برای اثبات سلطنت ملکیت لازمه در باب معاتات بلا ای اشکال، البته در شبهات حکمیه. پس این اشکال از نظر محققین که بر شیخ انصاری رضوان الله علیه شده است در مورد بحث که عبارت است از ملکیت لازمه در باب معاتات، این اشکال وارد نیست. ببینیم اشکالات دیگری که شده است آیا وارد هست یا نه، چون چندین اشکال شده است به دمسته که به این حدیث، باید اونا رو یکی یکی عرض بکنیم و جواب بدیم. صلی الله علی محمد.